بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
يا الله يا رحمن يا رحيم
يا دليل المتحيا
يا مقيم يا عظيم يا
غياث المستغيثين يا صديق المستجدان
يا عم المؤمنين يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر
المنقمين
يا مجيب دعوة المضطر يا راحم المساكين
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
خدایا ما بندگان ضعيف هستیم ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم ما هیچیم و هرچه هست توی ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم تو بر ما ببخش
قرار بیقراریم بازم وقتی قرار دیگه شد خدایا امروز تو این لحظه هایی که باز هم این توفیق و سعادت رو دارم که با خودت هم کلام بشم ازت میخوام که همون قدری که تو هوای ما رو داری و با ما مهربونی تو دل من از عشق خودت از مهر خودت بیشتر به هم عطا کن تا منم بتونم با آدم های زندگی با آدم های اطرافم مهربون تر بشم خدایا دست گره گشایی بهم بده خدایا هر جایی تونستم هر کسی ازم کمکی خواست دریغ نکنم و دستش رو بگیرم خدایا همه چیز در ید قدرت توست و تو دستگیر عالمی قرار بیقراریم قرارم باش یکی از اون جاهایی که جان و دلت آرام میگیره و به قرار میرسه مسجده. آشنا میشیم با یکی دیگه از مساجد کشورمون به وقت قرار آرامش.
مسجد صفین کیر، یکی از گمنامترین و باثبات‌ترین بناهای مذهبی خلیج فارس در بافت قدیمی محله صفین در شمال غرب جزیره کیش آرام گرفته. بنای اولیه این مسجد به روایات محلی قرون نهم تا دهم هجری یعنی دوران پرتغالی‌ها در خلیج فارس باز می‌گردد. مسجدی که به دست صیادان و بازرگانان بومی ساخته شد و از همان روز اول به پایگاه ایمان، همبستگی و وحدت منجر شد. مصالح به کار رفته در این مسجد همه از دل جزیره و آبهای اطراف آمده. سنگهای مرجانی صدفدار که از سواحل جمع‌آوری و با ملات گل و آهک دریایی به هم پیوند خورده‌اند. تیرهای سقف از چوب نخل و هر را روی آن پوشش حصیر بافته از برگ خرما و لایه گل و کاه برای عایق گرما و رطوبت ایجاد شده. نمای مسجد کاملا ساده و بی تجمل با دیوار سفید آهکی که نور خورشید را میتاباند و فضای داخلی را خنک‌تر می‌کند. ورودی کوتاه چوبی با قفل سنتی فلزی مستقیم به شبستان کوچک مسجد راه دارد. شبستان از یک ردیف ستون چوبی تشکیل شده و محراب مسجد هم قوسی کم عمق از همان سنگ‌های مرجانی بدون هیچ گونه گچبری یا کاشی‌کاری، تنها آیه‌ای کوتاه با دست‌خط ساده بومی روی تخت چوبی بالای محراب آویخته شده. قرن هاست که این مسجد محل نماز جماعت و پناهگاه صیادانی بوده که از دریا باز می گشتند. امروز با وجود گسترش شهری و ساختمان های نو، مسجد صفین همچنان با همان ساختار ساده و قدیمی هویت بومی و فرهنگ دیرینه که جزیره را زنده نگه داشته و مکانی است که در آن صدای دعا با موج و باد خلیج فارس در هم می‌آمیزد.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
با خدا سخن میگویم
سایه‌ای به بلندای آرامش تمام زندگی، سایه همسایه.
مسجد امام حسن یکی از مساجد فعال هست و در موضوعات مختلف فعالیت میکنه. فعالیت مسجد ابعاد اجتماعی، ابعاد فرهنگی، تربیتی و سیاسی داره. الحمدلله فعالیت مسجد با حضور مردم، مشارکت مردم رونق پیدا کرده. کسبه محل نقش بسیار مهمی داشتن در رونق مسجد و ما توانستیم تو بود فرهنگی و تربیتی حلقه صالحین رو تشکیل بدیم و فعالیت بکنیم. توی این زمینه الحمدلله فعالیت خیلی خوبی داشتیم که توی این موضوع هم پایگاه خواهران بسیار فعال هستن. پایگاه خواهران ما نیروهای بسیار کارآمد، فعال و متخصصی دارن که توی این زمینه تو موضوعات مختلف دارن تو حوزه دختران و زنان کار میکنن و آموزش میدن و فعالیت اجتماعی خیلی خوبی دارن. پایگاه برادران همینطور فعالیت‌های تربیتیشون خیلی خوب هست، حلقه سالشون کامل برپا میشه و نقشی که این بحث حلقه سالین داره این است که نوجوان ما، کودک ما، جوان ما ارتباط میگیره با مباحث دینی و تربیتی و از آسیب‌های اجتماعی، از آسیب‌های فرهنگی، از آسیب‌های رسانه‌ای که در حال حاضر به شدت ما درگیر هستیم به خاطر فعالیتایی که این سهیونیست‌ها دارن انجام میدن برای که اثر بذارن روی جوان‌ها و نوجوان‌های ما، بچه‌ها وقتی تو این حلقه سالین حضور پیدا بکنن ایمن سازی میشن، لحاظ اعتقادی، لحاظ رفع شبهات ایمن سازی میشن و میتونن در جامعه در مقابل این شبهات و چالش‌های اعتقادی خودشون به حفظ کنن.
من خودم دیدم دعای تو بر بال پرنده از پهنه تاقی گذشت، چه شوق شبستان رویا را گرفت. دعای تو آن پرنده بیقرار هر دو پر پر زدند رفتند، بر قوس کاشی شکسته نشستند.
میگن که میخواید تو آسمان ها به شما رحم بکنن، به اهل زمین رحم کن، به اهل زمین رحم کن.
سایه همسایه، سایه روشن و پرفروغ.
واقعی دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهمی از تاریخ کشور ماست. این مقطع را، این واقعی مهم را باید درست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی اون رو معرفی کنیم.
همزمان با 45مین سالگرد هفته دفاع مقدس و با گرامی داشت یاد و خاطره حماسه مقاومت ملت بزرگ ایران و مشارکت و همراهی آحاد مردم شریف و عزیزمان، ویژه برنامه‌هایی با شعار محوری ما فاتحان قله‌ایم در سراسر کشور برگزار می‌گردد. دوشنبه 31 شهریور پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه‌داران سربلندی و وحدت ملی. سه‌شنبه 1 مهر جوانان علم و دانش‌پژوهی، اقتدار ملی. چهارشنبه 2 مهر زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه. پنجشنبه 3 مهر شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان. جمعه 4 مهر دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت. شنبه 5 مهر نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. یک شنبه 6 مهر ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. و دوشنبه 7 مهر فرماندهان، عزت مداران، حماس آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت.
قصه افتخارتون زمزمه فرشته هاست، هر خط خاطراتتون قصه نانوشته هاست. ردای پهلوانیه لباس رنگ خاکتون، مسافرای کهکشون، نوشته رو پلاکتون، شما که تو شب زمین شهاب راه ما شدی، چه آسمونی از کمند خاکیا رها شدین، شما که تو شب زمین شهاب راه ما شدی، چه آسمونی از کمند خاکیا رها شدین. شما فرشته ها راه خدا رو بلدین، حیف اگه نشونی شو به ما زمینی آنگین، میگن شما فرشته ها راه خدا رو بلدین، حیف اگه نشونی شو به ما زمینی آنگین، شما که تو شب زمین شهاب راه ما شدین، چه آسمونی از کمند خاکیا رها شدین، شما که تو شب زمین شهاب راه ما شدین، چه آسمونی از کمند خاکیا رها شدین.
ما هم دلیم هوا جده کرد،
یا گفت هل ایرانی باش یا عراقی،
من نمیدونستم چی کاشده که شکلات ریختن رو سر ماشینی ریختن و رزمنده قهرمان،
لبخند بزنه ای برادر.
تنظیمات جبهه،
تنظیمات جبهه.
به نام خالق لبخند و امید به تنظیمات جبهه خیلی خوش اومدید. خانوم ها آقایان سلام، اینجا تنظیمات جبهه است. سلام به شما که از دوران دفاع مقدس خاطراتی رو شنیدی، فیلمایی هم دیدی و کتابایی هم خوندی. خوش اومدی به تنظیمات جبهه. سلام به شما که از فرهنگ شوخ طبعی های دفاع مقدس تا حالا چیزی به گوشت نخورده. اگه اینطوره این برنامه مخصوص خودته. در هفته دفاع مقدس هر روز با یه روایت تازه، یه شوخی شیرین و البته بخشای متنوع و فرهنگی مهمون دلهاتون. پس رفقای رادیو جوان، تنظیمات ذهنیتون رو بیارید روی موج جبهه بر فرکانس تنز، با ما باشید در تنظیمات جبهه. بعضی وقتا باید یه سری چیزای قدیمی رو با روش جدید گفت تا شنیده بشن. مثلا خاطرات جبهه، اون لحظه هایی که پر از بغض و لبخند بودن، اگه فقط توی یک کتاب خاک خورده بمونن کی میره سراغشون؟
همه رو جمع کرد داخل میدون صبحگاه و خودش ایستاد وسط، کوچیک و بزرگ و پیر و جوون. یعنی با ما چی کار میخواست بکنه؟ این اولین باری بود که تنبیه میشدیم. برخوردش هم طوری نبود که بشه حد زد داره شوخی میکنه. نگران بودیم چون وضع با همیشه خیلی توفیر میکرد. به فرمان من همه بپرید بالا. هممون پریدیم بالا. برگشت گفت نشد، بپرید بالا و تا نگفتم سه کسی حق نداره پایین بیاد، که دوباره اخمای یکی یکیمون باز شد و دیدیم اگرم بخواد نمیتونه عصبی باشه.
اگه اهل سینما باشید، امروزم مصطفی محمودی با یه فیلم طنز حماسی اومده. فیلمی که نشون میده حتی وسط میدون جنگ میشه خندید و زندگی کرد.
یک، دو، سه، سکانس حماسه.
در سکانس حماسه، من مصطفی محمودی میخوام امروز یکی از فیلم‌های مطرح سینما ایران رو که در گونه طنز ساخته شد، موضوعش هم جنگ تحمیلی ایران و عراق بود، اصلا ساخته شدنش و موفقیتش باعث شد راه برای ساخت فیلم‌های سینمایی دفاع مقدسی توی ژانر طنز باز بشه بهتون معرفی کنم همین فیلم رو، که البته اسمش هم شنیدید یا حتما خود فیلمم دیدید، لیلی با من است، با فیلمنامه مشترک کمال تبریزی و رضا مقصودی و کارگردانی کمال تبریزی. فیلم محصول سال 1374 یعنی 30 سال پیشه، اما هنوزم جذابیتایی داره واسه دیدن. با بازی اعجاب انگیز پرویز پرستویی در نقش صادق مشکینی، یه فیلم بردار تلویزیون که برای اینکه بتونه خونه نیمه سازش رو تکمیل کنه نیاز به وام از صندوق تلویزیون داره و اگه بره جبهه زودتر این وامو میگیره، اونم پا میشه با آقای کمالی که دکتر محمود عزیزی نقشش رو بازی میکنه، میرن منطقه و قرار میشه از پشت جبهه یه سری تصویر بگیرن و برگردن. صادق که از جنگ و خط مقدم میترسه و شب قبل از رفتنش به منطقه هم خواب میبینه که شهید شده، توی منطقه براش اتفاقاتی میفته که نه تنها پاش به خط مقدم میرسه که نزدیک 20 متر هم میره جلوتر از خط مقدم. لیلی با من است تو جشنواره همون سال فقط دیپلم افتخار بهترین بازیگر رو برای پرستویی به دست میاره. سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه رو هم بهش میدن، اما همون سال هم حرف و حدیث بوده که داورا بالاخره اجتناب کردن جایزه بخشای دیگر رو به این فیلم بدن، که اگه شما دهه 60 باشین حتما فیلم رو تو سینما دیدین، اگه هم دهه 70 و 80 و 90 باشین حتما تو تلویزیون. البته ربطی هم نداره، ممکنه دهه 40 باشید فیلم رو تو سینما هم ندیده باشید.
1 2 3 حرکت.
خب دیدم تو رفتی جبهه، یه تیر گنده بهت خورده.
اون موقع هایی فکر نمی کردم که شما هم اهل جبهه و انقدر مصداق اومدن به جبهه ها بود.
میگم آقا یه وقت ما رو جبهه بنفرستی ها، من اینجا جا نمیتونم برم.
الهی وامیر خودم،
دفعه آخری که با خودم میارمش عجب غلطی کردم.
تو هم با این خواب دیدنه
تا به حال آدمی به این شجاعت و قصوری نداره.
آقا رو
خانم ستایش ایلکا امروز قراره یه کتاب به ما معرفی کنه که هم اشکتون رو در میاره هم خندتون رو. کتابی از دل خاطرات واقعی با قلمی شیرین و طنزآلود. اگه اهل کتابید این بخش رو از دست ندید. خانم ایلکا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما.
درود بر شما. بی صبرانه منتظر معرفی کتاب از سمت شما هستیم.
بعضی بچه‌ها وقتی کوچیک بودن دوست داشتن مهندس بشن و بعضی‌ها هم دکتر.
ولی من دوست داشتم خلبان شم، راستش رو بخواید.
اتفاقا می‌خواستم ازتون بپرسم.
احسن. ولی رفتم مهندس شدم. آخرش هم اومدم رادیو.
بچه مسیر عجیبی رو طی کردین.
خیلی.
منم خودم به شخصه دوست داشتم سی دی فروش بشم.
واقعا؟
آخه خیلی علاقه به دیدن کارتون داشتم. و دیگه دوست داشتم برم سی دی فروش بشم.
احسن، چه جالب. تا حالا نشیده بودم. لاستیک فروش شنیده بودم، با یه بنده خدا مصاحبه می‌کردم، من دوست داری چیکارشی؟ می‌خواد لاستیک فروش بشه. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
برای خیلی هم علاقه داشتن که برن جبهه و مثل شما هم دوست داشتن خلبان بشن. شاید قدشون به دستگیری در نمی‌رسیده، اما دلشون قد یک کوه بوده. به همین دلیل بخش کوتاهی از کتاب رفاقت به سبک تانک به قلم آقای داوود امیریان رو با هم می‌شنویم.
بفرمایید.
اونقدر کوچیک بودم که حتی کسی به حرفام نمیخندید. هرچی به بابا ننم میگفتم میخوام برم جبهه، محل آدمم به هم نمیذاشتن. حتی توی بسیج روستا هم میگفتم قصد رفتم به جبهه رو دارم، همه به ریش نداشتم هم هر هر میخندیدن. مثل سیریش چسبیده بودم به پدرم که الا بلا میخوام برم جبهه. آخر سر کفری شد و فریاد زد به بچه که روبدی سوارت میشه. آخه توی نیم وجبی میخوای بری جبهه چه گلی به سرت بگیری؟ دست آخری که دید مثل کنه بهش چسبیدم رو کرد به طویلمون و فریاد زد آهای نورعلی بیا اینو ببر صحرا و تا میخوره کتکش بزن و بعد اونقدر ازش کار بکش که جونش در بیاد. قربون خدا برم یه برادر قول پیکر به هم داده بود که فقط جون میداد برای کتک زدن. یه بار الاغمونو همچین زد که بعد دخ 3 روز صداش گرفت. نورعلی حاضر به یراق دوید طرف منو بس به پالان الاغ. اونقدر کتکم زد که مثل نرم تنان مجبور شدم مدتی روی زمین بخزم و حرکت کنم. داستانهای این کتاب در اصل این دیده ها و تجربیات امیریان در روزهای حضورش توی جبهه و جنگه. البته اون وقتی تصمیم میگیره کتاب رو بنویسه، کنار خاطراتی که از جبهه و جنگ داشته به سراغ خاطرات رزمندگان و کتابهای دفاع مقدسی هم میره. علاقه مندان به این کتاب میتونن اونو به صورت کتاب صوتی تهیه کنن.
درود بر شما، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیزمون یادشون نره که میتونن کتاب جذاب و شنیدنی رفاقت به سبک تانک رو که نوشته ی آقای داوود امیریان هست و همین الان برن تهیه بکنن. همونطور که خانم ایلکا گفتن نسخه صوتیش هم هست، یه کتاب صوتی جذابی میشه برای شنیدن. ممنون از شما خانم ایلکا بزرگوار، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای علیرضا عسکری، معاون فرهنگ و ارتباطات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستیم. آقای عسکری سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
ما قراره توی محبتی موزه هفته دفاع مقدس یک ایستگاه رادیویی با اکسسوار رادیو ایجاد کنیم.
بله.
یک کتاب جذاب از دفاع مقدس بیاریم و از مخاطبین و بازدیدکننده‌ای که توی موزه رد میشن دعوت کنیم شما یک پاراگراف از این کتاب رو بخون به عنوان دعوای کتاب صوتی. همزمان هم صداشون توی محوطه موزه پخش
میشه. چه قشنگ.
و این یک محصول، یعنی محصولی که یک کتاب صوتی، شاید مثلا 500 نفر یک کتاب صوتی رو با لحن خودشون اینجا خوندن. به نظرم دعوت میکنم شما تو اون برنامه
کار ارزشمندی. آره. خیلی ممنون. چشم.
خودم حقیقت خیلی علاقه به رادیو، یعنی بیشتر شنونده تا بیننده، به این خاطر از زمانی که در واقع مسئول قبول کردن تو حوزه رادیو خیلی
خیلی هم عالی. دست شما درد نکنه، خدا قوت به کل عواملتون. سپاسگزارم.
تیپ 12 قائم بچه سمنان بودن، تو ارتفاعات شیخ محمد که رفتیم بالا گرفتیم او پوزه جلو رو با هم همکاری میکرد. صبح خیلی زود بعد نماز صبح ما از این ارتفاعات پشت را افتادیم رفتیم بالا شیخ محمد، رفتیم درست اون قله جلویی که بچه‌ها دیگه توی برف روی ارتفاعات آسوس رفتیم، اونجا دیدیم عراقی‌ها با کاتیشا وقتی ما اونجا بودیم 4-5 تا کاتیشا خالی کردن توی خط. 10-12 تا از بچه‌ها مجروح شدن. من جمله‌ای که از که مجروح شد پاش قطع شد، من دیدم خدای این مجروح شده این پاش قطع شده اونم اینطوری چیکار کنم، همه ما رو میشناختن توقع داشتن باشه یه کاری بکنیم. من یه مرتبه به یاد خاطرات گذشته ترهوه افتادیم که ما تو ترهوه خودمون تو بلندی که الان جاده شده اونجا سرسره بازی میکردیم، تیکه پلاستیک میگرفتیم روش میشستیم با پلاستیک که ما سرسره بازی میکردیم. من اون پایین نگاه کردم دیدم از اینجا تا پایین یه دره توش پر برف تو اون پایین، اون پایینم که بچهای خودمونه، این وسطم حدود تعداد زیادی درخت و حال این ارتفاع تا به قله نرسیده همه درخت بود. من از اون بالا بیسیب زدم به گردان پایین که آقای محمدیانی و بچه های گردان ولی‌الله اینا بودن، بیسیب زدم گفتم ما بالای ما رو میبینین؟ گفتن آره. گفتم که اینجا بچه ها مجروحن ایطوری هن، یه دسته از بچه ها رو بفرسته یه شیار بیستن، من از این بالا میخوام اینا رو بفرستم پایین. این برده که پاش قرد شده بود گفتم نگه کن هیچ کار نمیشه که تو اینجا بمونی، هیچ جایی نداره، تو که اینجا به چه شجاع و پاکاری هم هستی، قاتم قد شده تو زیر آخو خم نمیکنه دیگه حرف هم میزنی. گفت آره. گفتم من از این پلاستیکا میذارم زیره، میذارم از لب این شیار، این شیار رو رو پایین همه بچه خودمونم ولید میدم ببندم روی بیرو پایین، اون پایینم بچه هم گرد، بعد تو حواست بشه به دال درخت ها نخوری. بند خدا که من نگاه کرد گفت این کار نکنم چیکار کنم؟ گفتم میگه هیچ کار دیگه نیست. گفت شما با من فرمانده تشخیص دیگه؟ گفتم دیگه حالا من جز این یه چیز دیگه به عقلم نمیشه. گفت باش. من از این پلاستیکا کندم بیرو گذاشتمش تو پلاستیک، بستمش روی پلاستیک، بچه پایینم با سیم هماهنگش کردیم، این رو به عنوان اولین نفر با پای قط واسه دعا خوندیم و این رو گذاشتیم و راسته فرستادمش پایین. فکر نمی کنم که 30 ثانیه نشد، این به یه دره حتما نشد، با این سرعت رسید به تای اون دره، هم دو تا میخورد و میرفت رسید و پایین. و بعد بی بی سی مچه ها گفتم چی شد؟ گفتم همه بچه هم پایین واسده بودن دیگه، همه ریختم اونجا تا دیدم اون پایین برف و هیچ اتفاقی نیست، بقیه مشروعه رو گذاشتیم خودمون دیگه 7 کیلومتر برنگشتیم نشستیم دو دقیقه بعد همه پایین. این شد محل خط تدارکات و رفت آمد.
توی جبهه طنز یه جور نفس تازه کردنه، یه راهیه برای اینکه دلها از هم نپاشه، برای اینکه امید حتی وسط میدون مین هم زنده بمونه. آدم‌ها اونجا با یه تیکه بامزه، با یه جمله ساده یا یه شوخی کوچیک میتونستن فضا رو عوض کنن و اون لحظه ها میشدن نقطه روشن در دل آشوب و سختی. یاد خدا که باشه، خود کفایی که باشه، باور به کاری که انجام میدی هم باشه، همه اینا تبدیل میشن به یه قاب لبخند دوست.